ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین با تأکید دوباره بر رفع تحریم‌ها و ادامه صادرات نفت و گاز ایران.
اختصاص 100% اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش.
ادامه موفقیت‌های ارتش سوریه در مقابله با تروریست‌ها. آزادی مهمترین گذرگاه مرزی در جنوب سوریه.
و آغاز جنگ تجاری چین و آمریکا. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد اعمال فوری تعرفه بر کالاهای وارداتی آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور وزرای خارجه ایران 4+1 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر جمعه در هتل کوبرگ وین پایان یافت. کمیسیون مشترک برجام در پایان این نشست رفع تحریم‌ها از جمله برخورداری از منافع اقتصادی حاصل از آن را بخش حیاتی برجام اعلام کرد. در بیانیه این کمیسیون تاکید شده است که در برابر تعهدات ایران اعضای برجام تلاش‌های اخیر خود برای ارائه راه حل‌های عملی به منظور استمرار عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را مورد بحث قرار دادند. حفظ و ارتقای روابط گسترده تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران، حفظ و استمرار کانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران، تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی، تداوم روابط حمل و نقل دریایی از جمله کشتیرانی و بیمه، زمینی، هوایی و ریلی، تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران از جمله مهم‌ترین بندهای بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام است.
پس از دیدار و گفتگوی دو جانبه وزرای خارجه ایران و روسیه، نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام منهای آمریکا انجام شد و پس از 2 ساعت پایان یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تنهایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت طرفهای برجام بر ضرورت اجرای کامل تعهدات طرفین تاکید می‌کنند.
کشورهای عضو برجام و ایران در زمینه ادامه گفتگوها و تلاش برای حفظ برجام توافق کردند.
در عین حال وزیر خارجه آلمان در نزد خبرنگاران گفت
برای ایران روشن کردیم که خروج از توافق نامه اتمی تا چه میزان میتواند برایش زیانبار باشد. ما توان جبران کامل خسارات وارده به شرکت‌های اروپایی رو که از ناحیه همکاری با ایران به تحمیل تحریم‌های آمریکا تهدید می‌شوند رو نخواهیم داشت. ما با شرکت‌های اروپایی که همچنان علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند مشورت می‌کنیم و در نظر داریم راه‌های پرداخت به ایران رو باز نگه داریم.
علی‌رغم اقدام غیرقانونی آمریکا،
وزیر خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران ایرانی تاکید کرد که مردم ایران باید از منافع برجام بهره‌مند شوند.
ما پریروز بسته‌ای رو در تهران دریافت کردیم که آقای دکتر روحانی در مذاکراتشون گفتن این بسته کافی نیست. امروز در جلسه توضیحات بیشتری رو در مورد این بسته شنیدیم. برخی اقدامات در حوزه بانکی، در حوزه نفتی و سایر حوزه ها رو بیشتر توضیح دادن. باید الان وارد مرحله اجرا بشیم، یعنی اون چه که مهم است این است که اون چه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم.
ظریف درباره زمانبندی اجرای تعهدات گفت: اتحادیه اروپا تا قبل از اولین روز بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا باید تعهدات خود را عملیاتی کنند. وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در صورت عملی نشدن تعهدات میتواند اقدامات متقابلش را به اجرا درآورد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
چندین طرح بیمارستانی و درمانی در استان کردستان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. یکی از این طرح‌ها بیمارستان 64 تخت خوابی شهر مرزی بانه بود که کلید بهره برداری از آن را دکتر قاضی‌زاده هاشمی زد.
این بیمارستان با زیربنای 9337 متر و در 4 طبقه احداث شده. قاضی‌زاده هاشمی از احداث بیمارستانی دیگر با همکاری بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد و گفت بیمارستان سقز را هم تا پایان سال به اتمام می‌رسانیم.
این بیمارستان اضافه شد به بیمارستان صلاح‌الدین که از قبل بود. خب بیمارستانی است مجهز، شیک، روابط دیرینه همجواری که با کردستان عراق هست. مردم این منطقه خب روابط نسبی و سببی دارن، قومخیش هستن، اعتماد خیلی خوبی هست به پزشکان ایرانی و خدمات پزشکی. به نظر من خیلی جای سرمایه گذاری هست. خوشبختانه استانداردهامون به سطح ملی داره نزدیک میشه. هنوز تو کردستان کار زیادی داریم که بایستی ادامه بدیم.
بیمارستانی که میتواند بخش زیادی از نیازهای درمانی شهرستان بانه را برطرف سازد. خدمات و امکاناتی که کاملا محسوس است.
بیمارستان بزرگ، امکانات زیادی برای آوردن، اتاقای خوبی داره، جای بیمار خیلی رفاهیه.
من نظر امکانات و هم نظر پیاراگش نو زور زور علی بو زور خوشحالم که املیره به دنیا هنه امنالا.
جا دارم زایمانم بوده تو بیمارستان رازی، خیلی ازش راضی بودیم.
و اشتغال زایی این بیمارستان برای بیش از 200 نفر در کنار خدمات درمانی و پزشکیش.
من کارشناس مامایی آزمون استخدامی پارسال شرکت کردم و شکر خدا این بیمارستان قبول شدم. بیمارستان رازی. الانم مشغول به کارم.
با شروع به کار این بیمارستان بانیها دیگر لازم نیست برای درمان به شهرهای دیگر سفر کنند. امکانات مناسب این بیمارستان و نزدیک بودن بانه به مرز عراق میتونه بستر مناسبی رو برای رونق صنعت توریسم درمانی و جذب بیمارهای عراقی به این منطقه ایجاد کنه. میدیا رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان مرزی بانه.
قرارداد تجاری فایننس طرح آبرسانی شمال شرق خوزستان در مراسمی میان سازمان آب و برق استان و کنسرسیوم ایرانی چینی امضا شد. ارزش این قرارداد بیش از 400 میلیون دلار است که با اجرای آن به 7 شهر و 689 روستای خوزستان آبرسانی می شود.
این قرارداد با ارزش 406 میلیون دلار به صورت مشارکتی بین شرکت ایرانی و شرکت چینی بسته شد که قرار است در مدت زمان 42 ماه کار آبرسانی به 7 شهر و 689 روستای شمال استان از جمله رام هرمز و هفکل و آبیاری 19 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ایزه و باغملک را به سرانجام برساند. استانداری خوزستان.
این تر باعث توسعه، اشتغال، کارآفرینی در شمال خوزستان میشه. این تر ماندگاری در اون منطقه رو ایجاد میکنه و زمینه ها و زیرساخت های رشد و توسعه و اشتغال رو در اون منطقه با خودش به ارمغان میاره. این زیرساخت ها در سایر نقاط استان جز دستور کار ما هست. از ابتدا شروع کردیم به کارهای روبنایی، خیلی بسنده نکردیم. کارهای زیرساختی و زیربنایی مد نظرمون بوده که انشاءالله مواهب و برکات چند دههی خواهد داشت.
این پروژه به صورت یک پارچه تقریبا یکی از بزرگترین پروژه های کشور است که از کوچه اجباری 500 هزار جمعیت به شهرهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. علایر خدیمی قائد، خبرگزاری صدا و سیما، استانداری خوزستان.
بهره‌برداری آزمایشی از طرح آبرسانی قدیر نیز دو روز قبل به همت متخصصان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و با هدف حل مشکل شوری آب شهرهای خوزستان آغاز شد.
خرمشهر روز اتحاد بود. اتحادی که از صحبت‌های وحدت بخش امام جمعه خرمشهر شروع شد.
علی جان، قدردانی حضرت آقا که در این هفته شما برحال ملاحظه کردید، تشکر از این حقیر تنها نبود. قدردانی به تشکر از مردم خوب خرمشهر
و با تجمع مردم و جدا کردن خطشان از ضد انقلابی که مطالبات به حق مردم را به انحراف کشاند ادامه پیدا کرد.
مردم خرمشهر صفشون از تمام اینایی که اهل نفاق و تفرقه هستن جدا میکنن.
این تجمع برای محکوم کردن حرکت‌های اخیر برخی افراد سوء استفاده‌گر.
محکوم میکنیم این کارایی که این اراضی رو آباش کردن.
آب شیرین رودخانه کرخه از طریق خط انتقال آب قدیر دو که دو روز پیش به صورت آزمایشی آبگیری شده بود وارد خانه‌های مردم آبادان و خرمشهر شد. آبی سالم که مشکلات آب شرب 650 هزار نفر آبادانی، خرمشهری و شادگانی را حل می‌کند. مردم آبادان و خرمشهر که با صبرشان روزهای سختی را از سر گذراندند، حالا تا 30 سال آینده آبی با کیفیت در اختیار دارند.
نسبت به قبل که هم شور بود هم تلخ بود، هم از آب برگشته.
اونا که به فکر مردم بودن زحمت کشیدن، کمک کردن، آب را افتاد. خدا هم به اونام عوض بده.
فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
100% اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تخصیص یافت. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور با صدور بخشنامه‌ای اعتبار مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را به این وزارتخانه و اداره‌های آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه اعتبار لازم برای این پاداش پایان خدمت بیش از 3600 میلیارد تومان تعیین شده است و در 3 مرحله و به صورت مساوی در ماهای تیر، مرداد و شهریور پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اجرایی شدن طرح همسانسازی مستمری بگیران تا پایان سال خبر داد. سید تقی نوربخش با اشاره به تمهیداتی که برای پرداخت بدهی‌های دولت در بودجه سال 97 پیش بینی شده گفت:
همسانسازی دو بخش داره. یکی جبران کاهش هایی که در گذشته داده شده. فکر کنم در دولت جناب آقای دکتر روحانی با رقمی که من عرض کردم 92% در 4 سال نسبت به 61% در 8 سال. بالاخره سعی شده که بخشی از این در تمام سطوح جبران بشه. اما اون چیزی که قانون تکلیف کرده اجازه داره سازمان که تا پایان برنامه این کار رو انجام بده. تا پایان سال دوم برنامه اقدام به همسانسازی بکنه. خب ما الان در ابتدای سال دوم برنامه هستیم. کار کارشناسیش داره در سازمان انجام میشه و با تعمیداتی که در بودجه سال 97 دیده شده برای پرداخت بدهی‌های دولت که در تفسیر 5 پیش بینی شده 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت با مکانیزمایی که در اونجا ذکر شده پرداخت بشه، که خب خود این هم یه گام بسیار بزرگه و جای تشکر هم از دولت و هم از مجلس داره. من امیدوارم که این کار ان شاء الله در همون جور که قانون گذار گفته تا پایان سال دوم برنامه ششم ان شاء الله محقق.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به آغاز پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به بازنشستگان تأمین اجتماعی از ماه آینده اشاره کرد و گفت مبلغ این تسهیلات 4 میلیون تومان است که بدون کارمزد به بازنشستگان پرداخت می شود.
فهرست دفاتر پیشخوان منتخب دولت برای مراجعه وراثه متوفیان سهام عدالت جهت دریافت سود این سهام منتشر شد. وراثه قانونی مشمولان فوت شده سهام عدالت برای تقسیم و اختصاص سهام عدالت اشخاص متوفای خود از امروز شنبه می توانند به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند. آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی:
وراث محترم آن عده از مشمولین سهام عدالت هست که در قید حیات نیستند و در طول 10 سال اولی که ثبت نام کردند در انتهای 10 سال در قید حیات نبودند و به لقاء الله شتافتند. وراث اینها از 16 تیر ماه از روز شنبه میتونن مراجعه بکنن به دفاتر برگزیده پیشخوان دولت و در اونجا اولا نیاز هست که همه وراث حضور داشته باشن، گواهی حصر وراثت داشته باشن. اگر کسی از وراث حاضر نیست میتونه وکیل بگیره، وکیلش در اونجا حاضر بشه. فرم تقسیم نامه درست شده در اونجا که وراس اجازه میدن که سهام عدالت متوفا شاید به روالی غیر از روالی که در قانون ارث وجود داره با توافق وراس به یک شکل دیگری تقسیم بشه. از 49,226,193 نفری که مشمول قطعی سهام عدالت بودند، اندکی بیش از 2,200,000 نفرشون متوفا بودند و 47,000,000 نفرشون در قید حیات بودند که برای اون 2,220,000 نفرشون ما این سامانه رو طراحی کردیم، این همراهی رو با دفاتر پیشخوان انجام دادیم.
خطیب جمعه تهران برخورد شدید با مفسدان مالی و خطاکاران را خواستار شد و گفت تا این برخوردها محکم نباشد آنها نخواهند ترسید. آیت الله محمد امامی کاشانی افزود:
کسانی که فساد کردند در این روزها قبلا هم می‌کردند، حالا اوجش متاسفانه اخیر شده. این فساد مالی رو برخورد باید باش کرد، با خطاکاران باید با شدت برخورد کرد. تا این برخوردها محکم نباشه دشمن نخواهد ترسید. دشمن الان در خارج چشمش به همین اراذل و اوباش بازه.
در حالی که به پیشبینی سازمان هواشناسی از امشب دمای هوا در شمال کشور تا 2 تا 4 درجه خنک‌تر می شود، گرمای هوا در سایر مناطق کشور همچنان ادامه دارد. در استان خوزستان مدیریت بحران استانداری درباره افزایش دمای هوا به بالای 50 درجه هشدار داد و بر آمادگی مراکز خدماتی، عملیاتی و بهداشتی و درمانی تاکید کرد و از شهروندان به ویژه بیماران، کودکان، سالمندان و مسافران خواست از تردد غیر ضروری در مواقع گرم روز خودداری کنند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی در تهران هم از شنبه دمای هوا با 2 درجه افزایش به 40 درجه می رسد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. فردا و پس فردا برای شمال شرق و شرق، مناطقی از جنوب شرق و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید خواهد شد. برای برخی مناطق به ویژه زابل همراه با خیزش گرد و خاک میشه. انتظار میره که برای ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان هم در 2 روز آینده بعد از ظهرها رشد ابر داشته باشیم با احتمال رگبار کنده. ضمناً فردا و پس فردا دریای خزر رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. برای تهران هم در 3 روز آینده آسمان صاف آفتابی خواهد بود، گاهی وزش باد خواهیم داشت. فردا روند افزایش دما رو در تهران هم پیش بینی می‌کنیم، بدین صورت که بیشین دمای فردا در مهرآباد با 2 درجه افزایش به 40 درجه خواهد رسید.
همزمان با افزایش دمای هوا در استان تهران، طرح تغییر ساعات کاری ادارات این استان هم از امروز اجرایی می شود. بنابر اعلام استانداری تهران، فعالیت تمام ادارات از جمله بانک‌ها از 6 صبح آغاز می شود و 14 خاتمه می یابد. این طرح تا آخر تیر در تهران اجرایی می شود. سرویس دهی مترو و اتوبوسرانی هم صبح‌ها 1 ساعت زودتر، یعنی از ساعت 5 صبح آغاز می شود. طرح تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در بسیاری از استانها اجرایی شده است و بر اساس اعلام وزارت نیرو این طرح موجب شده هفته گذشته 1500 مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شود.
چین اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی را آغاز کرد. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد تعرفه‌های گمرکی بر برخی کالاهای آمریکایی اعمال شده است. وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد این جنگ تجاری را آمریکا آغاز کرده است، ولی چین در برابر تهدیدها و باجگیری‌های واشنگتن عقب نشینی نمی‌کند. آمریکا از جمعه تعرفه‌های جدیدی به مبلغ 34 میلیارد دلار بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده ممکن است این تعرفه‌ها به از 500 میلیارد دلار هم برسد. جنگ تجاری آمریکا با اروپا، کانادا و کشورهای دیگری مانند مکزیک هم شدت گرفته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد تصمیم یک طرفه و غیرقابل توجیه آمریکا گزینه دیگری باقی نگذاشته است. طبق مصوبه جدید این اتحادیه، واردات فولاد از آمریکا محدود می‌شود. چین اعلام کرده است از اروپا در جنگ تجاری روزافزون با آمریکا حمایت می‌کند. مکزیک هم در واکنش به تعرفه‌های گمرکی آمریکا دومین بار بر بعضی کالاهای آمریکایی تعرفه گمرکی اعمال کرد.
مهمترین گذرگاه مرزی در جنوب سوریه آزاد شد. ارتش سوریه برای آزادسازی گذرگاه نصیب در مرز با اردن 8 پاسگاه مرزی را از تصرف گروه‌های مسلح آزاد کرده بود. همزمان با پیشروی ارتش سوریه در امتداد مرز اردن به سمت شرق، بعضی رسانه‌ها از توافق بین آنها و دولت سوریه با میانجیگری روسیه خبر دادند. طبق این توافق، مخالفان مسلح سلاح‌های سنگین خود را تحویل دولت سوریه خواهند داد و مناطق تحت کنترل آنها در نزدیکی مناطق تحت اشغال داعش به ارتش سوریه واگذار خواهد شد. در میان تجهیزاتی که روزهای گذشته از گروه‌های مسلح به دست آمده، سلاح‌های اسرائیلی دیده می‌شود. خبر دیگر این که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد در نمونه‌های گرفته شده از شهر دومای سوریه هیچ عامل اعصابی از جمله سارین نیافته است. 7 آوریل 2018، 18 فروردین 1397 در دوما واقع در قوطه شرقی دمشق حمله شیمیایی رخ داد که کشورهای غربی دولت بشار اسد را مسئول آن دانستند. سوریه و روسیه این اتهام را شدیداً رد کردند و مسئولیت آن را متوجه گروه‌های تروریستی تکفیری دانستند.
نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در غزه به شهادت رساندند. این جوان 22 ساله در ادامه راهپیمایی بازگشت به شهادت رسید. نظامیان صهیونیست با شلیک گلوله و گاز اشکاور 34 فلسطینی دیگر را زخمی کردند. در همین حال عملیات تخریب خانه‌های فلسطینیان در منطقه خان احمر در شرق قدس اشغالی با مقاومت مردمی متوقف شد.
جمع الخان الاحمر شرقي القدس المحتله
فلسطینیان ساکن منطقه خان احمر با دست خالی از عملیات تخریب خانه‌هایشان و سرزمین خود دفاع کردند. در این دفاع جانانه درگیری‌های روی داد.
استادگی و پایداری ما مانع تخریب خانه‌ها شد.
اشغالگران صهیونیست با مقاومت ساکنان و فعالان روبرو شدند و تخریب را به مدت یک هفته متوقف کردند.
جابنا فلسطین من كل مكان
ساکنان فلسطین از همه جا آمدند تا به مقابله با این تجاوزگری اسرائیلی کمک کنند. خان احمر بخشی از دسیسه بزرگ اسرائیل است، زیرا این منطقه دروازه قدس محسوب
است. هنا احتشدوا من كافه المناطق
فلسطینیان از همه مناطق برای دفاع از خان احمر در این مکان تجمع کردند تا سیاست اشغالگران صهیونیست در تخریب خانه ها و آوارگی اهالی این منطقه عملی نشود.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مقر فرماندهی ائتلاف سعودی در پادگان البریقه هدف حملات هوایی پهپادهای نیروی هوایی یمن قرار گرفت و تحولات جدیدی در صحنه میدانی رقم زد. یگان پهپادی یمن در بیانیه تاکید کرد از این به بعد محل‌های تجمع و تحرکات دشمن در امان نخواهد بود و اقدامات غافلگیرکننده ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع یمن هم اعلام کرد ساحل غربی یمن و حدیده گورستان متجاوزان سعودی و اماراتی شده است. سرلشکر محمد ناصر العاطفی تاکید کرد جبهه ساحل غربی یمن به آتشفشان‌های ملتهبی تبدیل شده که نیروهای متجاوز و اشغالگر و ازناب آنها را می بلعد. ائتلاف سعودی با همکاری امارات متحده عربی از 2 ماه پیش عملیاتی نظامی موسوم به عملیات پیروزی طلایی را با هدف اشغال بندر راهبردی الهدیده در ساحل غربی یمن آغاز کرد، ولی به علت ناتوانی در تحقق اهدافش از جمله اشغال فرودگاه اوایل این هفته توقف عملیات نظامی خود را به بهانه فرصت دادن برای مذاکرات اعلام کرد.
چند خبر کوتاه. مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار امروز پایان می‌یابد. به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، معدیان فقط تا ساعت 24 شنبه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.evat.ir برای ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.
صادرات 18 قلم کالای اساسی و ضروری کشاورزی تا اطلاع بعدی ممنوع شد. گندم، آرد، ذرت، جو، جوی دوسر، دانه های روغنی، روغن خام و پالم، پودر ماهی و گوشت و انواع سبوس از جمله کالاهایی است که گمرک صادرات آنها را ممنوع کرده است.
ساخت نخستین پالایشگاه تولید روغن اکستراکت سبز غرب آسیا در اصفهان آغاز شد. این پالایشگاه در شهرک صنعتی اردستان با سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی ساخته می شود. تولید لاستیک از روغن سبز، کاهش 8% مصرف سوخت در خودروهای سنگین و 4% مصرف بنزین در خودروهای سبک را در پی دارد.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر بعد از ظهر جمعه شاهرود را لرزاند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان، این زلزله خسارتی نداشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید تالاب انزلی در 3 سال احیا می‌شود. به گفته عیسی کلانتری، برای احیای تالاب انزلی برنامه جدیدی ارائه شده که با فناوری‌های نوین و با کمتر از 3% هزینه پیش‌بینی شده گذشته تا سال 1400 این تالاب احیا می‌شود.
وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی وارد پیونگیانگ شد. این سومین سفر وزیر خارجه آمریکا به پیونگیانگ است. پومپئو گفته در سفرش به کره شمالی به دنبال تحقق توافق خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و بازگشت باقی مانده اجساد 200 سرباز آمریکایی حاضر در نبرد دو کره است.
شمار قربانیان گرمازدگی در کانادا به 34 نفر رسید. موج گرما از هفته گذشته مناطق شرقی کانادا را در بر گرفته است.
و وقوع 2 انفجار مهیب در کارگاه‌های تولید وسایل آتشبازی در شهر تولتپک مکزیک، دست کم 24 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشت. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. جام جهانی فوتبال با صعود تیم‌های فرانسه و بلژیک به نیمه نهایی و حذف برزیل و اوروگوئه از گردونه رقابت‌ها پیگیری شد. در آغاز مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها در روسیه تیم فرانسه با گل‌های واران و گریزمان 2-0 اوروگوئه را شکست داد و به عنوان اولین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. بلژیک هم دست به کار بزرگی زد و 2-1 برزیل پر افتخارترین تیم تمامی ادوار جام جهانی را شکست داد و حریف فرانسه در مرحله نیمه نهایی شد. در این بازی فرناندینیو هافبک برزیل در دقیقه 13 به اشتباه و کوین دی بروینه در دقیقه 31 برای بلژیک گلزنی کردند و تک گل برزیل را رناتو آگوستو در دقیقه 76 به ثمر رساند. در 2 دیدار باقی مانده از مرحله 1/4 نهایی جام 21 از ساعت 18:30 دقیقه امروز شنبه، سوئد و انگلیس در ورزشگاه سامارا به مصاف هم می‌روند و 2 تیم روسیه و کرواسی از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه سوچی با هم روبرو می‌شوند. بلندقامتان نوجوان ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در تبریز 3-1 چین تایپه را شکست دادند و ضمن جبران باخت در مرحله گروهی برابر این تیم به مقام سومی آسیا و مدال برنز دست یافتند. در فینال نیز ژاپن 3-1 کره جنوبی را شکست داد و قهرمان شد. پیش از این تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، ایران و چین تایپه جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان را کسب کرده بودند. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در کرواسی، سجاد عباسپور در 48 کیلوگرم و امیر حسین خانساری در 55 کیلوگرم فینالیست شدند و محمد ناقوسی به دیدار رده‌بندی وزن 80 کیلوگرم راه یافت. در ادامه هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران، مثل سنگون 3-2 از صد پارسیان شهر قدس گذشت. گیتی پسند اصفهان 2-1 بر مقاومت البرز غلبه کرد. ملی حفاری اهواز 5-2 مقاومت قرچک را شکست داد. آذرخش بندرعباس 4-3 ارژن شیراز را از پیش رو برداشت و سنیش ساوه با 3 گل اهورای بهبهان را مغلوب کرد. و در سومین روز مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان معلولان در جمهوری چک، تیم میکس ریکرو ایران با زهران نعمتی و غلام رضا رحیمی فینالیست شد و تیم ریکرو مردان ایران به دیدار رده‌بندی راه یافت.
امروز شنبه 16 تیر 1397 هجری شمسی، 23 شوال المکرم 1439 هجری قمری و 7 ژوئیه 2018 میلادی است. از آن